أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در روز اول بحث اصول در سال تحصیلی 92-93 طبق معمول و مرسوم روایتی رو از باب تیمن و تبرک و تذکر و یادآوری و توجه علیکم السلام با هم میخوانیم و انشاءالله بحث را شروع میکنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در حکمت 147 نهج البلاغه میفرماید هلک خزان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب. در این بیان بلند امیر بیان می‌فرماید خزانه داران اموال در حالی که زنده هستند هلاک شدند، ولی اهل علم و خزانه داران علم تا مادامی که روزگار باقی است اونها هم باقی هستند، اگرچه جسم اونها و اعیان اونها نباشد، اگرچه مرده باشند اما امثال و صورت اونها در قلوب و اذهان جاودانه. این یک مقایسه بسیار مهم در قالب یک جمله کوتاه بین طالبان علم و طالبان ثروت و مال. تنها کسی میتواند به عمق این بیان پی ببره که به ارزش واقعی علم واقف بشه. امیرالمؤمنین میفرماید اونهایی که طالب علمن جمع آوری مال و ثروت میکنن اینها هلاک میشن، هلاک شدن اگرچه زنده باشن. تعبیر علی علیه السلام در مورد این افراد خزانه داره، میگه اینها نگهدارنده اموالن. اضافه نمیکنه مال رو به اینها، یعنی هیچ نسبتی بین اونها و مال ایجاد نمیشه. مال فی نفسه به صاحبش ارزش و اعتبار نمیبخشه. بله، اگر مالی در راه رضای خدا صرف بشه اون ارزش پیدا میکنه، ولی مال فی نفسه به هر کسی اضافه بشه و نسبت پیدا بکنه موجب ارزش پیدا کردن او و تعالی او نمیشه. کسی که مالک و اهل ثروته، تعبیر دربارش این است که نگاهبان ماله، خزاندار ماله، خزان الاموال. مال موجوده، اون شخص هم زنده است، ولی در واقع اون شخص هلاک شده، اهل هلاکته، و مال هم هیچ اضافه و انتصابی به اون شخص نداره. این فقط این همه تلاش و کوشش کرده، مال و ثروت اندوخته، ولی هیچ نفعی به حال صاحبش نخواهد داشت. اما اهل علم به گونه ای هستند که بین صاحب و علم یک پیوند و ارتباط و اتصال برقرار میشه. البته علم، علم حقیقی منظوره، نه صرف یک سری مصطلحات. اهل علم حتی اگر بمیرن اما باقی هستند. العلماء باقون ما بقی الدهر، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب. این فرق بین طالب علم و طالب مال و ثروت. خب در فضل علم و فضیلت اهل علم و برتری عالمان نسبت به غیر خودشون مطالب زیاد گفته شده، زیاد شنیدی. از ناحیه اهل صدق، معصومین علیهم السلام، کسانی که تردیدی در صدق و صحت گفتار اونها نیست، اون وقت ما چگونه در برابر این سخن انبیاء و اولیاء و ائمه معصومین علیهم السلام اونچنان که باید و شاید باور و ایمان قلبی نداریم؟ اگر چند تا کودک به ما خبر از یک مالی بدن، اونم به صورت احتمالی، اگر چند تا کودک الان بیان به ما بگن در فلان نقطه فلان مقدار پوله، فلان گنجه، ما به خبر این چند کودک به آرزوی دست پیدا کردن به اون گنج همه همت و تلاش و کوشش را به کار میبریم. اما عجب اینه که این همه انبیا، نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین که صادق ترین مردم این عالمند، از ارزش و شرافت علم برای ما میگن، اما ما به اندازه اون چند کودکی که به ما خبر از یک گنج دادند اهمیت و ارزش و اعتبار برای سخن اونها قائل نیست. ببینید الان اگر به هر کدام از ما درباره علم سوال بکنن، ما خیلی میتوانیم سخنرانی قرائی هم راجع به ارزش علم و علما بکنیم، اما اون ایمان قلبی که محرک ما برای طلب علم و تحصیل دانش باشه چقدر در ما وجود داره، چقدر این اعتقاد در ما رسوخ کرده که واقعا برای طلب علم و دانش کوشا باشیم، چقدر برای درس و بحث و البته نتایج و ثمرات اون علم ارزش قائلیم. روشنه این علمی که این همه براش فضیلت بیان شده، علمیست که این ثمرات رو دارد. ثمرت العلم، امیر مؤمنان می فرماید ثمرت العلم العمل به، ثمرت العلم العباده، ثمرت العلم اخلاص العمل. اگر علمی به دنبالش عمل باشه، معلومه این علم میوه داره، علم مثمره. اگر علمی به دنبالش اخلاص عمل و عبادت باشه، معلوم میشود این علم علم مثمره. امیرالمؤمنین است که میفرماید خیر العلوم ما اصلحک، بهترین علوم اون است که شما رو اصلاح کنه. اگر علم موجب اصلاح ما نشه، حالا یا هیچ تغییری در ما ایجاد نکنه یا خدایی نکرده موجب افساد باشه، اون علم هیچ ارزشی نداره. اون علم خودش حجابه، اون علم بیشتر انسان را به پرتگاه سقوط میکشانه. اما این علمی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که در سوره مجادله آیه 11 آمده، اون علم علمی است که اهلش باقی هستند ما بقی الدهر. اون علم علمی است که اگر اعیان علمائش هم مفقود باشه، اما امثالهم فل قلوب، امثال اونها، صور اونها، وجود اونها در قلوب و اذهان باقی میمونه، هیچ وقت از بین نمیرن. این علم است که اهلش را باقی نگه میدارد. پس توجه و اهتمام ما به مسئله علم و دانش، مخصوصا علم الهی و علوم اهل بیت و اونچه که در حوزات علمیه رائج و مرسومه و میراث هزار و چند صد ساله علماء سلفه که با زحمت و رنج و مرارت و مشقت این علوم را حفظ کردند، اینها را سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل کردند و این رسالت الان به عهده ماست و بر دوش ماست که بالاخره ما هم باید این علوم را برای حفظش، ترویجش تلاش بکنیم، به نسل‌های بعد منتقل بکنیم، هر کسی به حد خودش. این علوم اینجور نیست که شما تصور کنید فقط امثال شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه هلی و محقق هلی براش تلاش کردن. البته این علوم طبیعتاً برای بقایشون محتاج به یه افراد مهمی مثل کسانی که نام بردم بودن، یعنی نقش بعضی از علما در حفظ این علوم، ترویج این علوم محوری بوده. اما قطعاً در هر کاری همیشه برای پیش برد اون کار افراد با مراتب مختلف باید حضور داشته باشن. ببینید یک ساختمان که میخواد ساخته بشه، این ساختمان کسی میخواد که سرمایه گذاری کنه، معماری میخواد که طرح و نقشه بده و اجرا کنه، اما در این حال محتاج به عمله و کارگر ساده هم هست. بنای رفیع علم، حالا بعد از اینم که ساخته بشه، خب کسانی که درش ساکن میشن ازش استفاده میکنن. بنای رفیع علم بنایی است که اگر امروز به این رفعت رسیده، هم امثال شیخ کلینی و شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه هلی و محقق هلی تا برسد به شیخ انصاری و الان برای زحمت کشیدن، و هم کسانی که در مراتب پایین تر در این بنا کار کردند و زحمت کشیدن. بنده مثل یک کارگر ساده هستم نسبت به اون بزرگانی که در احداث این بنای رفیع تلاش کردند. حالا بگم خب با وجود اونها من دیگه چه نقشی دارم؟ نه، هر کسی نقش داره. اگر من و شما اون چرا که از اون بزرگان و معماران، معماران این بنا، معماران این معرفت فرا گرفتیم، به میان توده های مردم میبریم، روی منبر سخنان و کلماتی رو که فرا گرفتیم میگیم، اینا همه کمک به حفظ این بناست. البته هنرمندی آن است که کسی بتواند در جریان زندگی نقش خودشو از یک کارگر ساده، اولا از یک ناظر خودش رو برسونه به کارگر ساده. خیلی ها میشینن نگاه میکنن، ناظر معمولی هن. این بنا ساخته میشه و اونا هیچ سهمی در ساختن این بنا ندارن، که اگر در ساختن بنای رفیع علم سهم داشته باشن، وقت پاداش اخروی بی حساب نصیبشون میشه. ما اینا رو نادیده میگیریم، فکر میکنیم اینا ارزشی نداره. ولی هنرمندی اونه که انسان اولا ناظر نباشه، بالاخره در این بنا ولو در حد یک آجر روی آجر گذاشتن سهیم باشه، بعد نقش خودش را به مرور از یک کارگر ساده نسبت به این بنا ارتقا ببخشه. چرا نتواند طراحی و معماری بناهای تازه بکنه؟ وادی علم انقدر گسترده است که هرچه بنا درش احداث بشه، باز جا برای احداث بناهای تازه تر هست. این میدان، این زمین وسیع و فراخ برای ما هست. ما باید مهندسی بکنیم، باید نقشه بدیم، معماری بکنیم، در هر گوشه ایش یه بنا احداث بکنیم. این نقش و جایگاهی است که هر کدام از ما میتونیم داشته باشیم. یعنی فکر نکنید که از اول معلوم شده کی معمار باشه کی نباشه، کی کارگر باشه کی نباشه. همه به همت خودمون بستگی داره. اگه همت رو تلاش کنیم، درس بخونیم، زحمت بکشیم، ما میتونیم یکی از معماران این بناهای مرتفع و متعددی باشیم که اهل ایمان به سکونت در اونها نیازمندند. متدینین، مسلمانان، پیروان مذهب اهل بیت باید در سایه این بناها و در ظل این بناها سکونت و آرامش پیدا کنند، و ما این که می توانیم اینها رو بسازیم. پس فکر نکنیم ما نسبت به این جهت نقشی نداریم. نه، این مهر به پیشانی ما خورده. ما در زمره کارگزاران احداث بنای رفیع علم الهی قرار گرفتیم، البته با مراتب مختلف. مراتب مختلف. ببینیم ما خودمون رو در کجای این معماری و طراحی میخوایم قرار بدیم، و راه بسته نیست، بله، تلاش میخواد. با یه معماری که صاحب نام میشه در به اصطلاح ساخت بناهای مادی، فکر کنید این بدون رنج و زحمت با خوابیدن تا ساعت 9 و 10 و استراحت و خورد و خوراک به اینجا رسید. تمام کسانی که در هر رشته‌ای به یه نقطه‌ای رسیدن، مورد توجه قرار گرفتن، پیشرفت کردن، از تجارت و صنعت و عرض به حضور شما تولید و هنر و همه اینها شما نگاه کنید، کسانی هستند که خورد و خوراک رو بر خودشون حرام کردن، کسانی هستند که از صبح سحر و علی طلوع الی شام کار و تلاش کردن، استراحت رو بر خودشون تا حدودی حرام کردن. لا یدرک العلم براحت الجسم، این نه فقط در مورد علمه، اصلا هیچ چیزی با راحتی قابل استیفا نیست. اونهایی که نام‌آور شدن در تاریخ، در میدانهای جنگ، در عرصه های مختلف علمی و هنری و فنی و صنعتی، همه کسانی بودن که زحمت و تلاش کردن. یک جمله‌ای داره ابن سینا که من در عجبم، این بندبازا برای به اصطلاح خودشون، برای حفظ خودشون، برای کار خودشون چقدر اهمیت قائلن، لکن ما به اندازه یه بندباز هم برای حرفه و شغل خودمون اهمیت قائل نیستیم. به هر حال این مطالب درسته، از این مطالب شما زیاد شنیدید، تکرار و مکررات، من مطلب تازه‌ای عرض نمی‌کنم، ولی تذکار و یادآوری و تنبه، این خودش خیلی مؤثره. هی باید تذکر داد، هی باید یادآوری کرد، هی باید این مسئله را به رخ کشید که بابا ما که هستیم، در چه جایگاهی قرار دادیم داریم و چه باید بکنیم. خب امروز که روز اول این سال تحصیلی جدیده، به هر حال من فقط از باب تذکر و تنبه و هشدار و انذار و یادآوری خواستم عرض بکنم که قدر این فرصت ها رو باید بدانیم، به ارزش علم و طلب علم واقف بشیم و بدانیم، اگر این رو با تمام وجود حس کنیم، این که امیرالمؤمنین می‌فرماید نوم مع علم خیر من صلات مع جهل، اینو با تمام وجود درک کنیم. خواب همراه با علم و معرفت ارزش داره و رجحان داره و برتر است از نماز خواندنی که توش معرفت نباشه. یعنی یه آدم عالم خوابش از صلات جاهل بالاتره. ببینید این مشغول نمازه، این مشغول عبادته، اما او خوابیده، میگه اون خواب از این نماز برتره، خواب عالم از نماز جاهل بالاتره. خب حالا اگر ما تلاش بکنیم معرفت و علم و دانشمون بیشتر بشه، این قطعا نسبت به کارهای دیگری که ممکنه برای خودمون دست و پا بکنیم، دل مشغولی های بی حاصل، به بتالت گذروندن ها و گذرانی ها، خب این معلومه، این به هر حال برای ما محصلی نداره. لذا امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده با تمام وجود به اونچه که ائمه معصومین علیهم السلام و رسول گرامی اسلام فرمودن باور قلبی پیدا کنیم و بعد اگر این باور قلبی پیدا شد، اون وقت محرک ما میشه به سمت طلب علم، علمی که نتیجهش تواضعه، علمی که صاحبش احساس غرور نمی کنه، علمی که موجب می شود اخلاص او بیشتر بشه، علمی که موجب می شود اهل عبادت واقعی بشه، یعنی خودش رو در مقابل خدا ذلیل ببینه، نسبت به مردم متواضع بشه، اهل غرور نباشه، اهل فخر فروشی نباشه، به دیگران به دیده برتری نگاه نکنه، خودش رو برتر از دیگران نبینه، پیش خودش فکر کنه که من خب بله من چند سال 10 سال تو حوزه بودم، درس خوندم، این بیچاره که اصلا این نگاه ای اصلا این لازم نیست چه رفتاری داشته باشه ها. ممکنه خیلی هم به ظاهر احترام بکنه. ببینید یه وقت رفتار تحقیر آمیز و توهین آمیزه. این که کسی به شخصی برسه با او با بی احترامی و توهین و تحقیر برخورد کنه، این که قطعا مذمومه. حتی میخوام اینو عرض کنم، ممکنه کسی به حسب ظاهر از نظر رفتار متواضع باشه اما در درونش گرفتار استکبار باشه، به حسب ظاهر با همه گرم بگیره خوشوبش بکنه اما در درونش گرفتار خود بزرگ بینی باشه. این همون بلایی است که سر شیطان آمد و او رو از درگاه خداوند تبارک و تعالی روند. شیطان اهل عبادت بود، مشکلی هم با خدا نداشت، از مقربان بود، عبادت‌های چند هزار ساله داشت، اما این در درونش و در نفسش یه خود برتربینی و خودخواهی و غرور داشت. و این خودخواهی که در درون او بود یه جایی بروز کرد. دیگه ببینید در آیه قرآن الا ابلیس ابا و کان من المستکبرین، از مستکبرین بود، اهل کبر بود، منتها اون موقعی که خداوند تبارک و تعالی امر به سجده کرد کبر او آشکار شد و ظاهر شد. اون کبر درونی بدترین آفت و بیماری برای روح انسان. علم الهی، طلب علم، درس خوندن در حوزه های علمیه باید این کبر درونی ما رو در هم بشکنه. واقعا برای خودمون شأن و مرتبت و منزلتی قائل نباشیم، نسبت به دیگران حس برتری و استکبار نداشته باشیم، نگاهمون نگاه از موضع برتری نباشه، به کسی به دیده تحقیر نگاه نکنیم، حتی کسانی که ممکنه به حسب مقامات ظاهری هیچی نباشن، به کسی ممکنه کنار خیابون با یه وضعی هم نشسته باشه هیچ کس به او اعتنا هم نکنه، وضع ظاهریش هم کسی رو جلب نکنه، اما لعل او از اولیاء خداوند باشه، محبوبتر باشه نزد خداوند، اون وقت نگاه ما به او از موضع برتری، از موضع استکبار، از موضع غرور، این نگاه باعث سقوط ما میشه. به هیچ کس نباید این نگاه رو داشته باشه. علمی که ما تحصیل میکنیم باید این ثمرات رو در ما داشته باشه. اگه این ثمرات رو داشته باشه، این علم علمیست که نومهو نوم مع علم خیر من صلات مع جهل. به هر حال انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما کمک بکند که ارزش واقعی این علم را درک بکنیم، به دنبال تحصیل این علم باشیم، به این علم عمل کنیم، میوه ها و ثمرات این علم را انشاءالله در خودمون ببینیم و مراقبت کنیم. و در اون بحث قبلی هم عرض کردم کسی که با این هدف درس بخواند تکفل الله له برزقه، به فرموده رسول گرامی اسلام خداوند تبارک و تعالی متکفل رزق او خواهد شد، زحمتش رو بکشه، تلاش بکنه و انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به او برای گذران زندگی و چرخ زندگی کمک میکند انشاءالله. خب بحث اصول ما سال گذشته پیرامونه وضع تقریبا تمام شد. ما بحث از حقیقت وضع، تقسیمات مختلف وضع و امارات وضع را به پایان بردیم. یعنی ما یک بحث کلی داشتیم راجع به وضع. ابتدا حقیقت وضع رو گفتیم، مبانی و انظار و آراء مختلف و مسالکی که در باب وضع بود ذکر کردیم. چند تا تقسیم در مورد وضع بیان کردیم، سه تا تقسیم بود خاطرتون هست؟ تقسیم به اقسام چهارگانه وضع، تقسیم به وضع تعیینی و تعینی، تقسیم به وضع شخصی و نوعی، یه تقسیمی هم داشتیم وضع مفرد و مرکب. حدود چهار تقسیم برای وضع با همه بحث هایی که در مورد اونها مطرح بود بیان کردیم. آخرین بحثی که مطرح شد بحث امارات الوضع بود. عنوان بحث این بود امارات الوضع و ما فی حکمه. نوعاً این بحث در کتب به عنوان علائم حقیقت و مجاز مطرح شده، مثل تبادر، صحت حمل و اطراد. اینا بله تصریح لغوی، بله اینا نشانه هایی که معمولا در کتب به عنوان علائم حقیقت و مجاز ذکر میشه، ولی ما این رو به عنوان امارات الوضع بیان کردیم. وجهش هم اشاره کردیم. یه بحثی از وضع باقی مونده که ما اون رو تمام میکنیم بعد وارد بحث استعمال میشیم. ببینید چینش ما از بحث در واقع به نظرم میرسه یک چینش کامل تریست. ما یک جا همه مباحث مربوط به وضع رو مطرح میکنیم، اون چه که به وضع مربوط میشه، بعد بحث استعمال رو داریم. این که حقیقت استعمال چیه، البته قبلا یه اشاره‌ای کردیم، اونجایی که بحث وضع رو داشتیم میگفتیم مختصری راجع به حقیقت استعمال بحث کردیم. خب این جریان بحث و تقسیم بحث رو دقت کنیم. در بحث استعمال ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی استعمال لفظ فل معنا، یکی استعمال لفظ فل لفظ. استعمال لفظ فل معنا در واقع همون بحث حقیقت و مجازه. اگه لفظ در معنا استعمال بشه، این استعمال به دو صورته، یکی استعمال حقیقی است، یکی استعمال مجازی است. حالا این که حقیقت چیه، مجاز چیه، نظر مشهور و سکاکی و امام و اینها رو همه رو انشاءالله بیان خواهیم کرد. مقام دوم بحث استعمال لفظ فل لفظه، همونی که در کفایه آقای آخوند ازش تعبیر کردن به اطلاق لفظ و ارادت و نوعه، اطلاق لفظ و ارادت و صنفه، اطلاق لفظ و ارادت و شخصه. اینا را ما در دامنه بحث استعمال مطرح خواهیم کرد. پس بحث ما بعد از مباحث وضع که فقط یه تیکش باقی مونده اونو خواهیم گفت و واردش خواهیم شد، پیرامون استعمال. در بحث استعمال هم ضمن یادآوری حقیقت استعمال در دو مقام بحث میکنیم، یکی استعمال لفظ فی المعنا. ببینید یه وقت میگیم زید، ازش چی اراده میکنیم؟ خود معنای زید، این هیکل خارجی. یه وقت میگیم انسان، ازش اراده میکنیم حیوان ناطق، همون معنا و مفهوم را اراده میکنیم. یه وقت میگیم زید، ولی منظور ما از زید معنای زید نیست. لفظ زید را اطلاق میکنیم و استعمال میکنیم در خود لفظ، اصلا کاری به معنا نداریم. حالا اینو بحث میکنیم، آیا ممکنه ممکن نیست، اقسام چهارگانش رو انشالله اشاره خواهیم کرد. اما قبل از ورود به بحث استعمال، یه خاتمه ای از بحث وضع مونده که اون رو ما باید دربارش بحث کنیم. پس تنها مطلبی که از بحث وضع از سال گذشته مونده تحت عنوان خاتمتون فلوز، خاتمت و بحث الوز، یه خاتمه ای از بحث وضع باقی مونده، یه بحثی باقی مونده که ما این رو به عنوان خاتمه انشاءالله ذکر میکنیم و پرونده بحث وضع را میبندیم. خب اون خاتمه چیه؟ موضوع بحث چیه؟ حالا من موضوعشو طرح میکنم تا انشاءالله بعد فردا بحثش رو مطرح کنیم. بحث اینه که آیا الفاظ وضع شده اند برای ذوات معانی یا معانی بما انها مراده؟ به عبارت دیگر، آیا اراده در موضوع له الفاظ نقش دارد یا ندارد؟ مرحوم آقای آخوند این بحث را در کفایه با این عنوان مطرح کرده، اگر خواستید مراجعه کنید، می‌فرماید بحث در این است آیا موضوع له ذات المعناست به ما هو، یا معنا به ما هو مرادون موضوع له الفاظه. خب ما تا حالا معنا به ما هو مرادون، ما تا حالا حقیقت وضع رو بحث کردیم، انظار مختلف را در باب وضع بیان کردیم، تقسیمات وضع هم گفتیم، امارات وضع هم ذکر کردیم. یه نکته باقی مونده، اون یه نکته چیه؟ این که موضوع له الفاظ خود اون معناست. زید وضع شده برای همین هیکل خارجی، برای همین شخص، یا نه لفظ زید وضع شده برای این شخص به شرط این که اراده شده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر جایی کسی لفظ زید را بگه و اراده نکرده باشه اون معنا را، این موضوع له لفظ زید نیست. موضوع له لفظ زید مثلا در اعلام شخصیه عبارت است از این شخصی که اینجاست و نامش زیده، منتها به یه شرط، به یه قید، به شرط این که این اراده شده باشه. این معنا به ما هو مرادون موضوع لهه. پس بحث بر این است که آیا موضوع له الفاظ اعم از اسماء اجناس و اعلام شخصیه معنا به ما هو، یا معنا به ما هو مرادون؟ این صورت مسئله است. حالا ما انشاءالله باید این محل بحث و نزاع رو خوب تنقیح کنیم و اقوال و آرا و انظاری که در اینجا وجود داره به زمینه ادله اونها بیان کنیم تا معلوم بشه موضوع له الفاظ ذات المعانی است به ماهیه، یا معانی به ماهیه مرادتون. این رو انشاءالله حالا مراجعه بفرمایید به کلمات مرحوم آقای آخوند و کلمات بزرگانی که در این رابطه سخن گفتن، تا حالا انشاءالله ببینیم حق در مسئله چیست. الحمدلله رب العالمین.